بسم الله الرحمن الرحیم. در باب قیاس پس از اون که مروری انجام شد بر روایات و اخبار کثیره‌ای که رد از قیاس کردند، چه به نحو خاص و به عنوان قیاس، چه به عناوین دیگری که به اطلاقها شامل قیاس هم می شود، پس از مرور نسبت به این اخبار و روایات که در حد استفاضه بلکه تواتر بود، پرداختیم به بیان مسائلی در ذیل این روایات برای تبیین دایره دلالت و محدوده این ردع و منع. و جلسه قبل عرض کردیم که در مواجهه با این روایات و برداشت و استظهار از این روایات، ما طیفی از نظریات داریم که از یک نظریه خیلی تند اخباری شروع میشه تا نظریاتی که خب محدوده را مزیق و کاملا مزیق گرفتند در باب قیاس. در اون جلسه قبل عرض کردیم اون نظریه خیلی موسع در دایره قیاس، اون نظریه برخی از اخباری هاست که میگن تعلیل هم اگر در کلام بیاد باز نمیتونه سرایت بده و سرایت دادن بر مبنای تعلیل هم قیاسه. و همینطور میگن ثانیاً فهوا و اولویت هایی هم که شما در فقه دارید و تعمیم میدید اون هم قیاسه. و عرض شود که و ثالثاً میگن که اگر جایی قطع هم پیدا بکنید که این فرع بر اصل عطف میشه، اون هم قیاسه و فرقی هم نمیکنه که حالا اون موردم نص داشته باشه یا نداشته باشه، اون هم که فرق نمیکنه. یعنی یه تعمیمی که این نوع موارد را هم شامل میشه، هم اونجایی که تعلیل است یک، هم اونجایی که فهوایی است که همه فهوای قطعی هم حتی میدونن، اختصاص به مشابهت هم عرض نداره، فهوا و اولویت هم را میگیره. دو، و حتی شامل اونجایی میشه که شما میگید تنقیه منات قطعی و نمیدونم اقای خصیت قطعی و امثال اینها، اونم رو شامل میشه و اون میگه اونم اعتبار نداره، قطع شجت نیست. این گرایش تند یا حالا داوری ارزشی نکنیم، گرایشی است که در تفسیر این روایات موسع‌ترین دایره را میپذیره. اینام رو شامل میشه که ستایی که گفتیم که محل کلامه و چهارم هم اون چیزای ظنی، اونم رو میگیره، ظنیاتم رو میگیره. و در نتیجه تنقیه منات و القاء خصوصیت و مناسبات و حکم موضوع و امثال اینها هم به تبع دیگه اونام قیاسه و جزء قیاس‌های منهی و عن و داخل در محدوده این روایات مانع است. پس هم تعلیل، هم اولویت، هم قطع، هم ظن و در نتیجه هم موارد مناسبات و حکم موضوع و الغای خصوصیت و تنقیه منات، همگی مشمول این ادله و ردع از حجیت قیاس هست. قیاس همه اینا رو میگیره. این موسع‌ترین دایره است. مزیق‌ترینش هم اگر از اون طرف بخوایم بگیریم اینه که کسی بگه که اینا همه از مدلول روایات خارجه. چیا؟ تعلیل خارجه، فهوا و اولویت قطعی خارجه، قطع اگر جایی پیدا بشه روایت نمیتونه معنی بکنه. و از سبب که و دایره روایات رو محدود میکنه به ظنیات و اینها. اونا البته اون تفسیر موثق، این جمله دیگه هم رو بهش اضافه بکنیم، گفتیم تعلیل و فهوا و قطع و از شبت که اینا را حتی اونام را میگیره، علاوه بر این که ظنیات و موارد تنقیه منات اونها میگیره، علاوه بر اینها اگر شما یه ظهوری هم پیدا باشه در کلام، هم قطع هم ظهور، اگه ظهوری هم باشه اینا من از حجیت ظهورم میکنه. اینا حالا به این صراحت البته در کلمات این ایناش نیامده، ولی ممکنه حتی اینم رو بگی که در اون تفسیر موثق بگه که همونطور نه قطع حجت، نه حتی این ظهورایی که ممکنه حالت طبیعی ظهور عرفی هم باشه، میگه نه اینم حجت نیست. این خیلی خوب، اینا همه چیزای مهمی است دیگه. یک بار دیگه حالا اون تفسیر موثق رو بازم تکرار میکنم برای چندمین بار، میگم که در تفسیر موثق میگه اخبار قیاس شامل همه این احوال میشه، هم حالت تعلیل، هم حالت فهوا، هم حالت قطع، هم حالت ظهور، حتی ظهور داره، و هم حالت ظنیات متعارف معمولی. همه اینا رو میگه قیاسه. و بنابر این نظر موثق در تفسیر قیاس، ما باید بساط تنقیه منات و الغای خصوصیت و تعلیل و اولویت، همه اینا رو باید جمع کنی. فقط تعمیم ما برمیگرده به اون که اونم را اون جلسه گفتم، غیر از این پنجتا میگه حتی ممکنه کسی بگه در تفسیر موثق حتی مصادیق جدید عامهای که در روایات اومده اونم قیاسه. این شد شیشتا در واقع، میگه همه اینا میشه قیاس، علاوه تعلیل و کذا و کذا اونها، میگه قطع و ظهور و اینو میگیره، و حتی مصادیق جدید مطلق و عام پیشین، اوفو بالعقود اهل الله بی گفته، ولی این عقد و بی جدیدیه، میگه این نمیشه اینو عطف بر اون کرد. این دایره خیلی وسیعی است که ممکنه کسی ادعا بکنه دیگه. از این نظریه تفسیر موثق نسبت به اخبار و احادیث قیاس که شما بیاید پایین، دیگه طیفی از نظریاته. این طیف هر کدام یک یا دو یا سه تا از این پنج شش تایی که گفتیم میبره بیرون. اونایی که مهمه که با میشه چه کرد ایناست دیگه، تعلیل است و اولویت قطعیه و قطع و ظهور و از شبت که همین عموم و اطلاقاتی که میتونه همه افراد رو در همه زمان ها بگیره. هر کسی ممکنه بیاد بگه یکی یا چند تا از اینا از این ادله قیاس بیرونه، که طبعا احتمالاتی که اینجا وجود داره متعدد میشه دیگه. یعنی احتمالاتی که وجود داره این است که کسی یک یا چند تا از این شش مورد را از اخبار قیاس بره بیرون، بیاد بگه آقا تعلیل رو من میگم مشمول اون نیست، یا فهوا مشمول اون نیست، یا قطع مشمول اینها نیست، یا جایی که یک ظهوری در کلام ظهور متعارف عرفی است مشمول اینها نیست، یا این که بگه حالا این تمسک به اطلاق و عموم عدل عناوین برای مصادیق جدید این خارج از اینها. اگر یک یا دو یا سه یا چهار تا یا پنج تا یا شش تا اینا رو کسی بگه بیرونه، میشه یک احتمالی که از اون دایره موثق اومده پایین تر. اون تا حالا صور این احتمالات متعدد دیگه بر اساس چیزای ریاضی میتونید حسابش بکنید. اما یعنی اون وقت مزیق ترین صورت و قول در نقطه مقابل موسع ترین تفسیر قیاس، مزیق ترینش اینه که کسی همه اینا رو بگه بیرون از قیاسه، بگه اونجایی که تعلیل بیرونه، فهوای البته قطعی بیرونه، قطع باشه بیرونه، ظهوری باشه خارجه، کما این که حالا عموم اطلاق هم که باشه دیگه اونجا واضح تر هم از اون خارجه و یک ظن، در واقع یک چیز ظنی ضعیف یا شبه ظنی، حتی چون خیلی این قیاسایی که ابو حنیفه اونا میگفت اون ظنی هم نیست، یه ظن بدویه، اگه آدم دقتی بکنه این ظنی به خودی اینجوری داری اینو به اون مثل هم میگید مشابه داره و اونا دیگه همه میره بیرون و میشه مزیق ترین تفسیر. پس عرض شود که این 5 یا 6 مورد موارد اصلی است که در باب قیاس اهمیت داره، بلا غیر از اینها اونجایی که ما نصی نداریم و میخواییم با یک مشابهتی، یه ظن ضعیفی، یه چیزی رو عطف بر چیزی دیگه بکنیم، این قدر متیقن قیاسه که در اخباری و اصولی اونا همه قبول دارن که درست نیست. و این حد از قیاس اگر عامم خوب دقت بکنن واقعا نباید بپذیرن، این اندازه که یه چیز ظنی شل و سست بخواد مبنای تسریه و تعدیه حکم از اصل به فرع باشه، یک مشابهتی یا اولویت وهمی خیالی که هیچ پایه استدلالی در اون نیست، هیچ ظهوری پایه استدلالی، دلیل عقلی، ظهور لفظی چیزی در کار نیست. این مزیق‌ترین تفسیر از روایات قیاسه. من باز تأکید دارم بر اون 5-6 مورد که اونا موارد اصلیه. یکی میاد میگه که روایات یه چیزی رو داره ردع میکنه و منع میکنه که همه این 5-6 تا رو به اضافه اون ظنیات ضعیف و مشابهت ها و مماثلت های خیلی ضعیف همه رو میگیره. یکی هم در مزیق ترین تفسیر احادیث قیاس میگه این 5-6 تا همش از دلیل بیرونه و این روایات فقط همون ظنیات موهومه و خیالی و سست را میگه نمیشود در تعدیه حکم مورد استناد قرار داد و دلیل قرار داد. این دو سمت تفسیر موسع و مزیقه.
اول میشه گفت که نگاه اولیه و ابتدایی به روایات اطلاق قیاس به گروه اول بگم ما نباید دلیل بیاریم، اطلاق اینه شما هر کدوم میخواد خارج کنید باید بگید دلیل شما برای اخراج این حریف از این اقسام.
حالا اگر کسی بگه قیاس اینه که
یه هسته مرکزی برایش شکل بدادن که همه اینا رو شامل بشه،
یه معنای جامعی نه، اصل مرکزی دیگه همینه دیگه، بله دیگه، یعنی بیاد بگه قیاس بود کسی بگه که دو تا حرف بزنه تا اون تفسیر موسع رو بیاره. حالا عرض می‌کردیم اینا اون تفسیر موسع که شاید بعضی اخباری‌ها گفتن، حالا اینکه حالا هر 5-6 تاش هم گفته باشن همه اینطور نیستن، حداقل صاحب وسائل و صاحب حدایق اونا که مثل تنقیه منات اونا رو پذیرفتن، ولی ممکنه استرابادی و بعضی اون موسع ترین فرض را فرموده باشن. مبنای اون تفسیر موسعی که دائره رد و منع از قیاس را اونقدر باز میکنه اینه که یک که بگوید که قیاس یه مفهومی داره که همه اینا را میگیره. باز بگه قیاس اینه که عطف بکنه یک مماثلی را بر مماثل دیگر، عطف مماثلی بر مماثل دیگر و تسریه از اصل به فرع بر اساس صرف یک شبهی، شبه مایی و مماثلت مایی، این میشه قیاس به عرض العریض. این مشابهت حالا تحلیل باشه یا نباشه، اولویت باشه یا نباشه، ظهوری باشه یا نباشه، قطع باشه یا نباشه، عامی باشد و این فرد جدید باشه یا نباشه. باید بگه قیاس معنای عام اینجوری داره. این یک. و دو این که بگه انصرافی هم در کار نیست، این اطلاق هیچ انصرافی هم نداره. پس هم باید ادعا بکنه که مفهوم قیاس همه این اقسام را میگیرد و همه اطلاقاتی که گفتیم میگیره، مفهوم شامل همه اینها میشه، و ثانیاً باید بگه این شمول هم انصرافی درش خدشه وارد نمیکنه، انصرافی در کار نیست. این دو. و سوم این که مقید و مخصصی هم ما جایی نداریم که بیاد چیزی رو از اینجا ببره بیرون. اگر کسی بتونه اینجور حرفی رو ثابت بکنه، اون وقت پایه اون تفسیر موسطه ثابت میشه، که پایه اولیش هم اون رکن اوله که مفهوم قیاس بگه شامل همه این موارد میشه. بعد از این مقتضیه، بعدم بگه که این شمول مانعی نخورده. مانع چیه؟ انصرافه که ما به عنوان مقدمه دوم گفتیم، یا مقید و مخصصی است که به عنوان مقدمه سوم گفتیم. اینجور چیزی اگر کسی بتونه ادعا بکنه، تقریبا اون موسع‌ترین تفسیر ثابت میشه. اما اگر بگه نه، اصلا مفهوم قیاسی شمول نداره، یا این که عرض شود که انصرافی در کاره، یا مقید و مخصصی در کاره، طبعا میاد اینا را محدودتر میکنه. در اون مقدمه اول خیلی وضوحی پیدا نشد که قیاس، مقصود از قیاسی که در این روایات این باب آمده و در بیش از 50 روایت کلمه قیاس آمده، این که قیاس معناش چیست؟ یک اصطلاح روشن تعریف شده ای که در عصر امام تمام دائرش معلوم باشه خیلی نمیشه. لااقل حالا تا اینجا ما الان یک تعریف روشن چیزی براش پیدا نکردیم. اون وقت اگر کسی در همون مقدمه اول بیاد بگه که آقا ما قیاس نتوانستیم به تعریف مشخصی برسیم و نوعی اجمال در مفهوم قیاس پیدا شد، یا تعدد اصطلاحات پیدا شد، قاعده چیه؟ قاعده این که اینو باید حمل کرد بر همون قدم متیقنه. بنابراین اولین مقدمه برای اون تفسیر موسطه احراز معنای جامع و وسیع برای قیاسه، و این اول کلامه. برای اینکه ممکنه کسی بگوید که قیاس اجمال و ابهام داره. حالا اجمال و ابهام داره از جهت اینکه یا تعدد معانی داره به نحو عام و خاص، یا اینکه نه اصلا معنای اصلیش رو ما نتونستیم کشف بکنیم که چیه. اگر کسی در اینجا گفت که قیاس مفهومش برای ما واضح نیست، اون وقت باید قدم متیقن رو بگیره. نمیتواندم کسی بگه که قیاس به همون معنای لغویشه که عرض شود که مماثلت چیزی با چیز دیگری، برای اینکه این صرف این مماثلت اگر بخواد مانع از تعدیه باشه، ما خیلی جاها داریم که با دلیل روشن یه چیزی رو مماثلی در مماثلی حکم اون یکی رو میگه. معلومه که قیاس معنای لغوی عام مطلق خودش نیست،
بلکه لغویش اندازه‌گیری
و اندازه‌گیریه. و اون
فرمودید شما دیگه معنی اصطلاحیه،
حالا این باشه که خیلی بهتر که بگیم لغویش اصلا یعنی همون تقدیر و تقویمه که حالا اون معنیشه. حالا اگر که این اگه بگیم که اصلا معنای لغوی اینجا نیست، حتما معنای اصطلاحیه، تو اصطلاحی هم الان نمیدونیم دقیق چیه. اگرم نه بگیم تو لغت غیر از این تقویم و سنجش و اینها یه مفهوم مثلا تمثیل و مقایسه کردن هم درش هست که این میگه مثل اونه. اگر اینم باشه باز این مقایسه کردنی به این شکل لغوی که اینجا مقصود نیست. بنابراین ما یقین داریم که معنای لغوی اینجا نیست تا به اصالت و لحقیقت هم اصالت بکنیم و بگیم معنای عام است و همه این رو میگیره، بلکه در اینجا یک اصطلاحی در فضای متشرعه پیدا شده بوده. اون وقت اگر این اصطلاح باشه اول کلامه که این اصطلاح اون معنای عامی داره که همه این 5-6 موردم رو بگیره، یا اینکه نه معانی دیگری داره که بعضی اینها یا کل اینها رو نمیگیره و همین یکفی برای اجمال و ابهام. طبق قاعده‌ای که ما بارها گفتیم اینه که اگر مفهومی در روایات مجمل شد، حالا یا از باب مشترک لفظی بین عام و خاص یا نه مجمل شد نه از باب مشترک لفظی، اجمال داره معنا ولو یک معنا داره، اجمال داره بین اون عام یا درجات پایین‌تر تا خاص، قاعده در اینجا چیه؟ چه مشترک لفظی چه غیر مشترک لفظی، هرگاه دوران معنا و مفهوم بین دوائر عام و خاص باشه ما قدم متیقن رو باید بگیریم. اگر همون دوران بین متباین ها بود که کلن دلیل میشه مجمل، باید گذاریم کنار اصلا دلیل. ولی اگر بین عام و خاص بود قدم متیقن رو میگیریم. و اینجا ممکنه کسی بگوید قیاس برای ما مفهوم واضحی ندارد، نه اینکه کل روایت رو بذاریم کنار. چرا؟ برای اینکه یه قدر متیقن هایی داره، ولی چون در این حدودش تعریف واضحی رو ما نتوانستیم به دست بیاریم، طبق اون قاعده اجمال بین معانی و درجات معنایی عام و خاص باید قدر متیقن بگیریم و اون خاصترین معنا را مبنا قرار بدیم بر اساس همین قاعده لغوی که ما هم در مشترکات هم در مجملات گفتیم که اگر بین متباینین باشن مجمل علل اطلاق میشه دلیل، اما اگر بین معانی متدرج و زو درجات باشن اون قدر متیقن را میگیریم، بقیه دلیل نمیتونه اثبات بکنه و شمول داشته باشه. اینجا مصداق همینه و اون وقت باید قدر متیقنش بگیریم. قدر متیقن همون امور ظنی و اینا سیه میخواد به یه صرف مشابهتی یه ظنی پیدا بکنه تو مثلا عطف بکنه این رو بر اون، این چه نیست. اما اونجایی که نه عرف یه ظهوری میفهمه، الغای خصوصیت میکنه، منات رو به دست میده، یا اونجایی که کسی قطع پیدا کرد یا تعلیل در کار بود یا اولویت واضحی بود، اونا همه دیگه از این مفاد دلیل میره بیرون و این دلیل قیاس نمیتونه اونا رو منع بکنه. البته اونا باید ببینیم دلیل حجیت داره یا نداره، که خب میگیم یا قطع میگیم حجیت، ظهورات میگیم حجیت و هاکزا.
اینجا اگر شک
کنیم وقت در حجیت من باست حدا حجیتی میشه. بله بله بله، اونا هر کدامش که شک در حجیت پیدا بکنیم ولو تا حدا اصلا هم حجیته. ولی اگه دلیلی داشته باشیم برای حجیت، مثل تعلیل، مثل فهوایی که حالا قطع یا اطمینانه، یا اونجایی که کلام یه ظهوری پیدا میکنه که به واسطه اون منات رو به دست میده یا الغای خصوصیت، نه اینا دیگه به شکل عادی میشه پذیرفت. شاهدش هم اینه که خود آیه صاحب وسائل یا مرحوم صاحب حدائق از کسانی هستند که مثلا تنقیه منات رو خیلی جا پذیرفتن، الا ماشاءالله تنقیه منات را بعدم من دیدم خیلی مفصلی آیون مورد استدلال و تمسک قرار میدن.
خدا شستن این معنی اصطلاحی رو فرمایید بگیریم، چه مشکلی پیش اومد مقایسه
مثلا معنای لغوی قطع داریم، اون معنای لغویش نیست. اگر اون معنای قیاس و اینا باشه که اصلا ربطی به اونجا نداره که تقویم. اگر هم بگیم یه معنای لغوی مماثلته، ما مماثلت هایی داریم که خود دلیل قاطعانه میگه این مثل اونه و این هم حکم همونو داره.
خب نه، یعنی که به معنی نمیشه که هیچ وقت مثلا حکم دوتا مماثل
همون نه
کافی نیست. نه
که میدونم، یعنی همین دیگه. پس معنای حقیقی رو نگرفتید، یه قیدی بهش دادید، خب ابهام بده
متوجه. شما این کارو نکنید، ممکنه تو شرع احکام مماثل داشته باشید ولی شما این کارو نکنید چون به خطا
میفتید. خب این دیگه تو خود دلیل نیست، یعنی تو مفهوم لغوی نیست. مفهوم لغوی رو شما دستکاری کردید دیگه. وقت مفهوم رو که دستکاری کردید، ما میگیم شاید دیگه قید دیگه هم داره. خیلی دیگه به اصالت حقیقه نمیشه تمسک کرد. وقتی که اون اساس لایق حمل مجاز شد، باید بگیم اغلب المجازات و اینجور چیزا باید بگیم. این یک بحثه که حالا روش فکر کنید دیگه، حالا فردا دیگه بسنید.